بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دانش بحث اصل پنجم یا چهارم پنجم به نکته 752 منتقل شد. فرمودم که آن چرا که انسان در این نشأه می‌بیند همه در عالم مثال اوست، که ماده مرئی در حقیقت مثال آن در سوق نفس رائی مشاهده است، نه نفس ماده. حالا تا اینجا بس در این بود که انسان بعد از انقطاع از این نشأه تمام صور را، اشکال را، ادراکات را در موطن مثال خودش که روح با بدن مثالی مشاهده میکنه، ادراک میکنه. الان فرمایش از این بالاتر، چون اونجا فرمودن فهم، یعنی فهم و دقت به کار بیار که نه تنها در نشأه آخرت اینجوره، در طبیعت هم اینجوره. مثلا مطلقا تمام مطلق ادراکات ما نفس ناطقه است با بدن مثالی ما، و این بدن مادی طبیعی در حقیقت یک نحوه علت مؤده است، زمین ساز است برای ادراک. حالا همین تعبیری که علاقه فرمودن یا شباش با عبارت معنوس بشیم، آنچه که انسان در این نشأه میبیند. الان دم به دم چشم باز میکنیم، اینها را لطف بفرمایید کم کم انشاءالله در منظومه، در نفس منظومه، نفس اسفار، نفس شفا، یا حرف را اونجا ها انشاءالله از جنبه علمی براتون پیاده بفرمایید که از جنبه ظاهری الان میفرمایید که چشم باز میشه، پلک چشم بالا زده میشه، و از جنبه طبیعی باید نور وجود داشته باشه که شعاع نور از سطح ظاهری مبصر اشیا، از ظواهرش نه از جوهرش، که باز در نفس شفا چقدر بحث پیش آمده که آیا اصلا نور عرض است یا جرمه. چقدر مرحوم شیخ بحث فرمود، بحث سنگین، که این شعاع نور از مبصر به سوی بصر و چشم انسان، چشم طبیعی، همینی که الان میگیم چشم، به این منعکس بشه. حالا نحوه انعکاس شعاع نور از مبصر به بصر به یک قول، یا بعضی ها گفتن از ناحیه خود چشم نور منعکس میشه به مبصر، این دو قول که قول اولی اصحه، که ما چه چشم رو باز بکنیم چه نکنیم، در بیرون از چشم ما شعاع نور روی سطح ظاهری اجسام ساطع هست، همه رو نورانی کرده. این برق رو تا روشن بکنی این محیط رو روشن میکنه، حالا چه چشم ما باز باشه که نور روشنایی محیط به چشم ما منعکس بشه یا نباشه، برحال نور از سطح مبصر اشیا ساطع میشه، منعکس میشه، میخوره به چشم. حالا در اینجا چجوری اون رنگ اون شیء خارج، اون مبصر که ما میخوایم او رو ببینیم، ما چی مبصر رو میبینیم؟ اونجا مرحوم شیخ خیلی حرف پیش آورده، فرمود اشیاء مبصر ما واقع میشوند که دارای لون باشه، رنگ باشه، مثل این کلا هوای مقابل چشم ما، از این چشم ما تا اون دیوار، تا پیش آفتاب، تا پیش ما پر هواست، هیچ جای خالی نداریم که مطلقا. حالا یا هوا پرش کردی یا مواد اتری، تا 19 فرسخ، 21 فرسخ، 17 فرسخ رو هوا پر کرده، از او طرف رو مواد اتری پر کردن تا ستارهای سوابق و همینجور بیکران. حالا چرا ما الان سر رو به بالا میکنیم؟ تا ستاره شعرهای یمانی بین هیچی رو چشم نمیبینه، مستقیمان نور ستاره شعرهای یمانی رو میبینه. پس معلوم میشود اون چرا که مبصر ما واقع میشود، یا لون الوانه یا ازواء یا روشنایی هاست. روشنایی مورد دید ما واقع میشه، الوان رنگ ها مورد دید ما واقع میشه، اما جوهر اجسام، جوهر جسم طبیعی اجسام مبصر واقع نمیشه، مذوق واقع نمیشه، مشموم واقع نمیشه و مسموع واقع نمیشه. اینها را خیلی باید دیگه انشاءالله در طبیعیات فلسفه زیر رو بفرمایید. الان این اندازه همینجور عبوری. حالا این جلد دوم کتاب طهارت رو عزیزانم زحمت کشیدن تنظیم فرمودن، اونجا انشاءالله به طور مبسوط اینا رو تا یه حدی میبینید. خب نور از سطح مبصر به سوی چشم ما ساطع میشه، کشیده میشه. حالا از جنبه ریاضیاتش این انعکاس نور از مبصر به بصر به صورت خط مستقیم، خط منحنی، اینها باز چقدر بحثای ریاضی برده، اینها باز چقدر از آقایانی مثل جناب ابن هیثم، دیگرانی که در ریاضیات بحث فرمودن، چقدر اینجا ها حرف زدن. به خود شیخ و رئیس هم چقدر فرمایشات پیاده کرده. مرحوم آخوندم در اسفار داره، اما بیشتر مباحثش تو نفس شفا و جای دیگر باید. و کسانی که در علوم تجربی طبیعی، در ریاضیات و در اینها کار میکنن، اونها بیشتر باید در این رابطه حرف بزنن. خب نور منعکس میشه، بسیار خوب. اون درخت که در مقابل چشم ما 10 متری، 20 متری، 2 متری هرچه هست، اون درخت که سر جاشه، که خود اون متن درخت که چیزی به چشم ما نیامد که آمد، رنگ اون درخت چطور؟ آیا این نوری که خورده به سطح این درخت، به این دیوار، اون رنگ دیوار رو اگر سفیده، سیاهه، قرمزه، سبزه، خود رنگ رو، خود اون رنگ آرزه بر دیوار رو میاره تو داخل چشم ما وارد میکنه، یعنی چشم ما هم مثل دیوار چیجور رنگ زده، چشم، پرده چشم، اینا رنگ میخورن، رنگ زده میشه؟ نه، جوری نیست که. رنگ هم که عرضه، عرض آرزه بر جوهرشه، بر موضوعشه. اون رنگی که در خارج، در درخت سبز است، قرمز است، سفیده، شکوفه است، هرچه هست، هم دیگر را داریم میبینیم. این رنگ عبا، سبزه، سیاهه، قرمزه، هرچه هست، آیا به وسیله نور رنگ این پارچه از این پارچه جدا میشه و روی دوش نور سوار میشه، میاد میره تو چشم ما فرو میره؟ اگه این بشه که باز با چشم ما هم رنگ بخوره که؟ چطور؟ این دیوار الان رنگ زدی، دیوار رنگه، اما وقتی دیوار نگاه میکنی، رنگ دیوار از دیوار جدا میشه، همراه با جرم نور به سوی ما میاد. تازه آیا خود نور که منعکس میشه از بیرون به چشم ما، آیا خود اون نور جرم است یا عرضه؟ اگر عرضه چی او رو میاره؟ عرض قائم به جوهر است، بی جوهر قوام نداره. این نور از اون شیء خارجی با چه وسیله میاد به درون چشم ما منعکس میشه؟ خود نور جوهره؟ فیه بحثان. آیا نه یه جرمی هست، یه موادی هست که این نور رو به عنوان این که یه عرضه است با خودش حمل میکنه، میواد تو درون چشم ما فرو میکنه؟ این چجوریه؟ پدر در آورده این بحث بر جناب شیخ الرئیس تا بتونه در نفس شفا این رو حلش کنه. عزیزانی که در خدمتشون بودین و دیدید، ملاحظه فرمودید، دیگه سنگین ترین بحث نفس شفا همین بحث ابصاره. که بر این نگاه کردن یعنی چه؟ الان همین عامه مردم از اون عوام گرفته تا اون بله اون فقیهش مثلا مرجع بزرگوار تا همه میگن بله ما میبینیم، اما این رو حلش بکنیم که یعنی چه، چجوری میبینیم، با چی میبینیم، این جان آدم به لب میاره. و مرحوم شیخ چقدر زحمت کشیده تا بالاخره شیخ نظرش منتقل شده که نور از وا نور و الوان اینها مطلقا همه اعراضن، جوهر نیستن اصلا. و تقریبا تو طول تاریخ هیچ کس از وا و الوان را جوهر ندانست، همه اعراض میدونن. ولذا تو بحث‌های مباحث جواهر و اعراض عنایت میفرمایید که تو بحث اعراض تو کیف مبصر نوعا الوان را و ازوا را مثال میزنن در فلسفه و هم در طبیعیات فلسفه هم در الهیات فلسفه، هر دو جا اینا مثال میزنن. خب پس حالا که این نور از خارج الان میاد به چشم ما منعکس میشه، از این که بالاخره بین چشم ظاهری ما و بین اون مبصر در خارج باید یک نحوه ارتباطی برقرار بشه شکی نداریم، چون بالاخره موجود مادی است. تا یک شیء مادی در شیء مادی دیگر اثر نکند، بینشون وضع و محاذات برقرار نشود، ارتباطشون برقرار نمیشه اصلا. خب پس ارتباط بین چشم ما تا ستاره شعرهای یمانی باید باشه، نمیشه بی ارتباط باشه. که الان در آن واحد تا چشم رو باز کردیم به یک طرفت العین ستاره شعرهای یمانی رو میبینیم. حالا این با این سرعت از ستاره شعرهای یمانی نور چجوری الان در چشم ما ساطع شده؟ بعد بگیم نه، نور از قبل در فضای محیط از اونجا تا پیش چشم ما همینجور پشت پرده بود، به محض اینکه پرده چشم بالا رفت نور به اون منعکس شد و ابصار انجام شده. خب حالا که ابصار انجام شده، یعنی از ستاره شعرهای یمانی، اون نور ستاره شعرهای یمانی، اون رنگ او، اون جرم او، اون ماده او از اونجا حرکت کرد اومد اینجا رفت تو درون چشم ما فرو رفت و ما او رو دیدی؟ این که نمیشه که. خب حالا اومد رفت و نور او به ظاهر، بگیم الان خیلی ظاهر هست، نور او اومد رفت تو درون پرده چشم و از این پرده عبور کرد و از اون قطره مقدار آب لای پرده هم رفته جلوتر و اون پرده دومی رو هم توش منعکس شده رفته تو پرده. هفت تا پرده داری دو چشم و بعد از این پرده ها تازه باید برسه به جلیدیه چشم. جلیدیه چشم مثلا یه قطره آب، خیلی قطره میگیم دیگه، خیلی قطره به اون صورت بزرگ نه، خیلی کوچولو و یه چیزک آبی، اونقدر شفاف، اونقدر زلال. بعد برای همینم مرحوم جناب شیخ در نفس شفا چقدر راجع به شفاف بودن بحث کرده است که شفاف یعنی چه. اون مقدار آب جلیدی چشم اونقدر شفافه، اونقدر زلاله که هر چه در بیرون نور منعکس میکنه به اینجا، تو درون اون جلیدی چشم عکس او میفته. حالا از شما سوال میکنم این عکس در جلیدی چشم چیه؟ جوهره؟ چی میفرمه؟ جوهر از کجا آمده؟ کی این آورده تو درون چشم برو برده؟ و جوهر چجوری آمده رفته پرده های چشم را از جنبه مادی شکفته رفته اون درون را، این که پرده همه سیو سالمه، جوهر چجوری رفته آخه؟ چرا نداره عرضه؟ عرض قائم به جوهر است، چجوری نور از خارج به همینجور هوا ان منصورا خودش از جوهر جدا شد و بعد پرید آمد اومد تو درون چشم ما، فرو رفت تو داخل جلیدیه و بعد بگه بله من تا الان قائم به اون جوهر در خارج بودم درخت، الان رنگ او نور او ذوق او از او جدا شدم و خودم همینجور هوایی مستقیم اومدم رفتم تو چشم شما و اونجا فرو رفتم. اینجوری درست میشه؟ اینم که اگه عرضه از اون نقطه مبصر تا این بصر، کی این عرض را حمل کرده و معروض به جوهر او چیه که حمله شده آورده تا اینجا؟ حالا تا اینجا آورد پشت پرده جسم جوهر وای میسته و به عرض میگه حالا خودت برو. مگه عرض وای میده جوهر نی؟ مگه میتونه عرض از جوهر دست برداره؟ خیلی عالمین همه اینها سواله. بله خودم حرف میزنه باید حرف روی حساب باشه نه؟ خب حالا اون جوهر فرض کنیم جوهری به نام جرم هوا که یک مواد شفافه، حالا یا هوا یا مواد اتری که از هوا شفافتره جوهری، ولی زالا هرچی در محیط زمین از هوای انباشته سطح ظاهری زمین بالاتر برید ببینید شفافتر میشه محیط. حالا الان دیگه دود و ماشین اینا الان باعث شده که خیلی هوای سطح ظاهری زمین تا مثلا شاید یک کیلومتر دو کیلومتر در ارتفاع آسمون هم الان هوا مشکل داشته باشه، الان هواپیما سوار بشه بره 9 کیلومتری 10 کیلومتری بالا آسمون اونجاها باشه، اینا دیگه این زلالتر میشه، هرچه بالاتر بری اونچنان زلالتر میشه که اینجا الان ماه و آفتاب رو خیلی دور میبینی، هرچه بالاتر بری انگار که آفتاب این پیش شماست، از بس که یا هوای محیط شفافتر میشه، چطور درون آب دریا بری هرچه جلوتر میری شفافیت نشون میده و هرچه بالاتر بری از هوا در بری که اونقدر اتر اینقدر شفاف شفافتر از هوا هست، برای همین که چون شفافتر از هواست سبکتر از هواست و قوه جاذبه زمین توانسته آب محیط را محکم به خودش بگیره طوری که آب دور در دور کره زمین همینجور صرف محکم به زمین چسبیده، چون وزنش به تعبیر میگیم سنگین تره، اما نه اونجور هوا سنگین نیست که قوه جاذبه اونقدر او رو بگیره، هرچه بخواد قوه جاذبه او رو بگیره باز میاد پشت دریاها پشت آب میمونه و باز با هوا سنگین تر است از مواد اتری که تا 17 فرسخ قدیمی ها میگفتن 21 فرسخ جدیدی ها که هوا هست، از اونجا به بعد اتره که قوه جاذبه اتر رو هم میتونه تقریبا بکشه، اما اون اندازه سبک هست که نمیتونه هوا رو خرق کنه بیاد تو، وگرنه اگه بخواد اتر به واسطه قوه جاذبه زمین هوا رو خرق کنه بیاره پایین و سطح زمین پخش بشه ما میمیریم، چون ما نیاز به استنشاق به هوا داریم، مواد اتری نمیتونیم استنشاق کنیم، ولذا اگر از 21 فرسخ به اون طرف میخوایم از محیط زمین در بریم دیگه باید با خودم اکسیژن ببریم. الان هواپیما ها این ها دیگه معمولا خیلی بخواهم 21 فرسخ چیزی در حدود 120 کیلومتر میشه دیگه و ولذا اینا نوعا خیلی الان ارتفاع بگیرن 10 کیلومتر 15 کیلومتر 20 کیلومتر اینقدر ارتفاع نمیگیرن، نوعا باز هواپیما الان تو درون هوا دارن رفت آمد میکنن کره هوا، اما اگر اتر سبکتر از هوا بود و قوه جاذبه او رو میکشید از درون کره هوا عبورش میداد به زور می آورد تو سطح ظاهری زمین، هیچی زندگی ما مختل میشد، ما شبان روز اکسیژن بگیریم به بینیمون، حالا کجا بریم تازه اکسیژن تهیه کنیم بیاریم اینجا به بینیمون وصل کنیم و اینجوری میشه. پس این که اون اینه، خیلی خوب، پس اینام که از اونجا نور آفتاب را ستاره ها را مواد اتری حمل می کنن می آرن تا محیط هوا، بعد از اینجا اون نور به واسطه یه هوا حمل میشه تا اینجا. همینم باید از جنبه فلسفه حلش کنی که چجوری میشه یک عرضی قائم به یک جوهر دیگر است، چجوری از این جوهر به جوهر دیگر منتقل میشه. از جنبه علمی چجوری عرض از یک جوهری به جوهر دیگر منتقل میشه. فعلا نور ستاره ها، نور ستاره ها به قائم به مواد اتری اثیر که اصطلاح قدمای ما در علم هیئت و کتاب ها میگن کره آتش. این کره آتش یعنی کره اثیر، اثیر و فرانسوی ها میگن اتر. خب این که الان با اتر قائمه، وقتی رسید به محیط زمین چجوری از محیط هوا اون اتر به هوا منتقل میشه، هوا رو میاره، بعد هوا که این رو میاره الان هوا میزنه به روی آب، میاد تا روی آب، چجوری این نور از هوا منتقل میشه و به جرم آب رسوخ میکنه. این به چه نحوه که انتقال یک عرض از جوهری به جوهر دیگر چگونه است، اینم یه مشکله کار. اینجا الان نور رو محیط اتر میاره تا به هوا، نور آفتاب رو هوا میاره تا به پشت پرده جلیدی، پشت پرده چشم. اینجا از اینجا نور دیگه از هوا دیگه وارد چشم نمیشه، بخواد اگه هوا وارد چشم بشه که اینا گرفتاری پیش میاد، آب چشم ضایع میشه، فاسد میشه، نمیشه از هوا اینجا جای تنه استنشاق هوا به اون صورت نی. و از اینجا باید منتقل بشه به پرده چشم، پرده چشم منتقل میشه اونجا به جلیدیه چشم، بعد عکس و سنگ را، چوب را، درخت را، شکلشون را، هیکلشون را، رنگشون را، بافتش، اینها الان تو داخل چشم ما میفته. اینو میفرمایی اینو. خب الان سوال اینه که الان اون چی که از خارج انسان میبینه، این اون چی که از خارج الان دیده میشه، آیا اون ماده درخت، اون جرم درخت، اون آمده در درون چشم ما که نیامده؟ رنگ اون درخت در خارج که رنگش، رنگ او در خود اون درخت قائم به اون درخت است، رنگ اون درخت از اون درخت جدا شد اومد اینجا رفت داخل چشم ما، پس دیگه نباید اون درخت رنگ داشته باشه، چون عرض دیگه، عرض از جوهر که جدا شده دیگه، پس دیگه در اون نقطه نیست و اومده نقطه بعدی. مثل رنگ این دیوار را، رنگ مثلا این خودکار اینجا رو بگیریم، رنگ منتقل بشه به دست ما، پس دیگه اینجا اون مقدار رنگی که به دست منتقل شد دیگه اینجا نیست. با این که اون درخت که سر جای خودش رنگ خودش رو داره، حجم خودش رو داره، قد خودش رو داره، وزن خودش رو داره. اگه من این کتاب رو الان بلند کردم و از این کتاب، وزن این کتاب 1 کیلو، 2 کیلو، 5 کیلو بودن، این قوه لامسه من این رو ادراکش کرده، یعنی 1 کیلو 2 کیلو بودن این کتاب اومد رفت تو قوه لامسه من، پس این کتاب دیگه وزن نداره؟ این کتاب دیگه وزن نداره، چون وزن 1 کیلو 2 کیلوی ایشون رفته تو قوه لامسه من، تو لای پوست من اینجا رفته، فرو رفته، پس این کتاب وزن نداره؟ این ادراک میکنم یعنی چه؟ وزن رو ادراک، الان وزن ادراک میکنیم، پس این کتاب سنگینه، اون یکی دیگر نه این و سنگینی، این یکی درستون این خیلی شله، این یکی نه این خیلی سفته. آیا این سفتی بودن، این نرمی بودن، این عرض از جوهر چیه؟ این سفتی، این وزن اگر از این کتاب، از این شیء جدا شد، آمد به دست من، به پوست من، پس این خودش نداره؟ اینا همه حرف پیش میاد. پس الان به ظاهر بله، ما در نشأه طبیعت تمام اشیاء رو ادراک میکنیم. حضرت خدا چجوری ادراک میکنیم؟ چی میفرمایید؟ اینه که کتاب های علوم تجربی هم ما رو در فهم این گونه معارف خیلی میتونه کمک بکنه، ولذا وزن این کتاب که از این کتاب جدا نمیشه بیاد بره توی لای پوست دست من فرو بره. نرم بودن این کتاب همچنیست که از این کتاب جدا بشه و بیاد بره در پوست من، اگه بره پس دیگه این نرم نیست، این نرمیش تموم شد، تا الان ایشون نرم بود، به نحوی که من او رو به دستم گرفتم نرمی ایشون از او جدا شد، اومد دست لای پوست دست من. این که نی، اگر یه شیئی رو الان چیز بود گذاشتیم تو درون دهن و اینجا دید مثلا شیرین تلخ ترشه، پس یعنی معنیش اینه که تلخی ترشی شیرینی از این شیء به طور کلی جدا شد، رفت لای پوست زبان من و پرز زبان، دیگه ایشون اون ترشی و سفتی اینا دیگه نداره اصلا. اینجوریه؟ بعد حالا چقدر حرفیش میاد راجع به انتقال اعراض از جوهری به جوهر دیگر. خب الان اینا الان همه شده معما، همینی که به تعبیر آقا فرمودن که همین ابتدایی ترین مسائلی که ما خیال میکنیم اینها رو دیگه فهمیدیم، اینها که دیگه حرفی نیست، چرا وقت برای اینا بگیریم؟ میبینیم تو این ابتدایی ترین مسائل تو ده ها سوال گیریم، همچنین به راحتی حل بشه که. تازه هم اون آقای علوم تجربی هم یه حرفایی رو اینجا پیاده بفرماید، آیا حرفای او از دیدگاه فلسفی بر اساس معیارها و اصولی که داره قد میده یا نمیده؟ باید مطالب علوم تجربی رو هم لطف بفرمایید تازه با اصول ضوابط کلیه مبرهن فلسفی تطبیق بفرمایید. ولذا بحث ابصار سنگین ترین بحث در مسائل به اصطلاح طبیعی است. خیلی بعد حالا میگی و این درخت رو دیدی، حالا بعد میگه که درخت رو ادراک کردم، الان فرمایش آقا چیه؟ میفرماد که اون درخت عینی خارجی در بیرون از چشم جنابالی که چه تو نگاش بکنی یا نکنی، اون خودش درخت، اون خودش وجود خارجی است، یه شیئی. حالا اون راجب او بحث کرد که او چگونه شیئی، نبات، جماد، حیوان، انسان، اوصاف او کمال، اینا دیگه بحثه دیگه، اما چه شما او رو نگاش بکنی یا نکنی، اون خودش در خارج یه نحوه تحقق حقیقی است. بعد خب حالا میفهم من این درخت رو ادراک کردم. درخت رو ادراک کردی چی؟ درخت رو ادراک کردی اگه میخوای بگی رنگ او رو ادراک کردی، باید این همه سوالات رو جواب بدی. اگه میگی حجم او رو ادراک کردم، باز همین سوالاتی که پیش آمده با جواب بفرمایی. اگه میخوای بگی نور او را، ذوق او را ادراک کردم، بازم الکلام الکلام. خب این ذوق آمده رفته تو داخل جلیدیه چشم، جلیدیه چشم الان نگاه بکنی مثل یه آینه رو میمونه. چطور الان آینه رو میذاری مقابل درخت؟ این اینکه همینجور تو داخل آینه داری صورت درخت میبینی، این جلیدیه چشم من و شما از آینه لطیفتر، رقیقتر، برای اینکه آینه یه جرم خیلی سفت و سنگینی سیغلی شده ای داره، اما اونجا جلیدیه چشم از جنبه جمادیت، این یکی جماد سفت ترابیه، اون یکی جماد آبیست، اونم آبیست بسیار رقیق شفاف، درست؟ شبیه آینه. الان میذاری مقابل درخت، میگی درخت در آینه است. درخت در آینه است یعنی چه؟ حالا این الان تقریبا این اندازه شبیه این که صورت درخت در آینه منعکس میشه، صورت این درخت هم در جلیدی چشم منعکس میشه. بعد دوباره چشمو که ببندی دیگه صورت درخت چیه؟ در چشم منعکسه، مثل اینکه آینه رو از روبرو خود رد کنه. باز اولا صورت مرآتی شما در آینه منعکس است، دیگه نفس نداره، انقطاع طبیعی پیش میاد دیگه. دیگه اون صورت مبصره در درخت در آینه وقتی روشو برگردوندی از خودت، دیگه در او انعکاس نداره، انعکاس نور و صورت و رنگ در آینه وجود نداره. خب ولی کس میگه حالا که مقابل صورت هست، یعنی رنگ صورت من رفته تو درون آینه؟ اگه رفته باشه اونجا، درست دیگه صورت من نباید رنگ خودشو داشته باشه، این رنگ منتقل شد به یه جوهر دیگر. این انعکاس نور در بصر و ابصار تازه یعنی چه؟ اینا یه گرفتاری؟ خب حالا اونجا تو داخل جلیدیه چشم یه قطره آب اینجا، یه قطره آب اونجا، از این دوتا، بله کمالم دوتا عکس میفته تو درون قطره آب، دو تا عصب، یک عصب اون پشت چشم به اینجا وصل میشه، گوسفند اینا رو و نگاه فرمودید و سرشون رو اینا رو که میشکافید، ببخشید جان میشکافید، لطف فرمودید پشت چشمشون رو که نگاه کنید میبینید یه عصبی کشیده شده، این عصب میره اون جلوتر یه جایی به همدیگر دوتا عصب وصل میشه، تو اون نقطه اتصال دوتا عصب مثل یه لوله دوراهی که بیاد دوتا به یک لوله وصل میشه، دوباره اون ورش باز دوراهی میخوره، همین دوتا به انشعاب مختلف از هم جدا میشه، دوتا لوله عصب تو درون اون دوتا جلیدی چشم داره صور اشیا رو مشاهده میکنه. حالا اینجا چه حرفا پیش آمده، اینها یا به نحو تساوی میرن و اگر کسی احول باشه یکی رو دوتا میبینه، یکی رو دوتا میبینه تو این عصبها چی پیش آمده، تو اون قطر آب جلیدیه چی پیش میاد، در انعکاس نور چی پیش میاد. حرف زدنش راحته، همینجور بگه بعد آدم یکی دوتا میبینه، یه کمی باری چشم رو فشار میده که باز میکنه، ناگهان میبینه اشیا رو به جای یکی دوتا میبینه، چی پیش آمده اینجا، چی شده تو جلیدیه چشم، چه پیش آمده اینها. خب از اینجا اینا رفته به مغز، رفته به مغز، خیلی رفته به مغز. الان بریم تو مغز صورت این اون رو پیدا میکنیم که تا اسم اون بگذاریم که ادراک حسی. همین ادراک حسی به چشم میبینی، یعنی ادراک حسی ما دیدن به همین جلیدی چشم و همین مقدار نور و انعکاس نور و تو اینها همین اندازه هست. اینه که علاقا میفرمان چی آقا؟ فرما اون چرا انسان میبینه، اون چه انسان میبینه در این نشأه، همین جا همین الان با چشم ظاهری اون چه میبینی همه در عالم مثال اوست. پس الان درسته بذار میگی من این لامپ را، این همدیگر را، آفتاب را، زمین را، اینا رو میبینم، اما میبینم اون دیدن حقیقی نفس ناطق تو در کجا داره پیاده میشه؟ یعنی من اینا رو در موتر چشم ظاهری میبینم یا چشم ظاهری و انعکاس نور و امثال اینها همه زمینن، علل مؤده نفسن که نفس به وزان این صورت منعکس شده در جلیدیه چشم و در قوه باصره ملتقى العصبتین، که تازه اینم بحثه که آیا قوه باصره واقعا مادی اینجا پشت جلیدیه چشم تو اون محل تلاقی دوتا عصبه، دوتا حلقه چشم اونجا گرفته با ایستاده، یا نه اونم تازه وسیله است، واسطه است، اون عصبها واسطه هم، سلولای مغزی واسطه هم، اینها همه واسطه میشن برای کی؟ برای این که حس مشترک این صورتها رو بده به قوه خیال، و قوه خیال وقتی صورتگری میکنن شما در موطن قوه خیالتون مبصرتون رو میبینی، نه اینکه که مبصر شما در موطن و این جلیدی چشم و در این عصبها اینها مبصر حقیقی شما باشه. اونی که مبصر شما هست، مدرک شما هست، در عالم مثال نفس ناطقه خودتونه، نه اینکه مبصر شما اون ماده خارجی باشه. مبصر شما الان چی فرمودن؟ که همه در عالم مثال اوست که ماده مرئی، ماده مرئی اون درخت خارج، کلشه مادی مرئی ما واقع شده، یعنی دیده شده، این ماده مرئی در حقیقت مثال اون، نه خود اون، در حقیقت مثال اون در سوق نفس رائی مشاهده. در سوق نفس رائی مگه مغز ما نفسه؟ مگه جلیدی نفسه؟ مگه ملتقى العصبتین نفسه؟ مگر عصب ها نفسن؟ مگه سلول های مغز نفسن؟ اینا که جسمن که. پس تمام این فعل انفعالاتی که از بیرون و نور و هوا و محیط و پرده چشم و تاریکی و روشنایی و انعکاس نور و آمد و جلیدی چشم و عکس افتاد و رفت تو ملتقى العصبتین و رفت تو مغز و اینا هیچ کدوم مبصر حقیقی ما نیستند. اینا هیچ کدوم، اینا زمینه میشن که نفس قوت پیدا میکنه، میتونه به وزان اون چرا که در خارج با او ارتباط برقرار کرده اون صورت حقیقی رو در موطن قوه خیال خودش انشاء کنه که مبصر حقیقی او اون صورت مثالیه در سوق ذات نفس شخصه، نه اون ماده مرئی خارجی. اون که مبصر حقیقی مانی و این که از ماده مرئی خارجی که به حقیقت چیزی نیامده به درون ما، تازه اگر یه انعکاس نوری هم شده با ده ها سوال الان گرفتار شدیم که این انعکاس نور تازه چیه، این انعکاس ذوب به ملتقى الاثرتین چگونه است. تازه برفرضم اگر از بیرون یه درختی، از درختی یه رنگی، یه نوری بیادم بره تو جلیدی چشم، این در حد جلیدی چشم و میره تو عصب و میره تو مغز، تو همین اندازه میمونه. اونجا که مغز نفس نیست، جلیدی چشم که نفس نیست، عصب که نفس نیست، نفس موجود مجرد است. اون وقت ما تازه اینها همه در تحت تصرف روح بخاری هست. روح بخاری باز جسم لطیفه که روح بخاری در تحت تصرف نفس ناطقه است و شما ادراکتون در مرتبه نفس رو باید حل بفرمایید. ادراک در مرتبه قوه بینایی اینجا و اینهاست، ادراک نفس نیست. اینه که اصلا ماده مرئی خارجی مبصر نیست، که اونی که مبصر شما هست مثال اوست در سوق نفس ناطقه شما. تازه ادراکات نفس چه در حواس پنجگانه ظاهری و چه در حس مشترک و چه در قوه خیال و بالاترها، اینا همه مربوط به سوق ذات نفس ناطقه است. اگه بخواییم که قوه بینایی رو منحصر کنیم در این عصب پشت پرده چشم، پس قوه بینایی نفس نیست، این میشه یه چیز مادی، میشه قوه بینایی جسم، با این که قوه نفس مربوط به ذات نفسه. اینه که مرحوم آخون قانع نشد اسم این مدرکات و اصلا مدرکات نفس بگذاره، گرچه مرحوم شیخ و دیگران فرمودن این مدرک نفسه، اما آخون میگه اینا مدرکات نفس نیستن، اینا زمین سازن که نفس ادراک حقیقی را در متن ذات خودش انجام میدهد و لذا اینا زمینه میشن که نفس مبصر حقیقی را خودش انشاء کند، مصنوع حقیقی را خودش انشاء کنه. پس ماده مرئی در حقیقت مثال اون در صلع نفس رایی مشاهده است، نه نفس ماده، نه خود ماده خارجیه. اون اصلا باید که مثلا چطور مقابل آینه اگه یه صورتی گرفتی بعد آینه رو برگردوندی با صورت اون تو درون آینه هنوز هست، یه انعکاسیه. حالا باید از جنبه فلسفی علم شیمی اینا بحث کنی که این انعکاس چجوریه، بعد حالا که روی آینه رو برگردوندی یه جای دیگر صورت افتاد توش، بعد اگه اون صورت قبلی همون جا الان موجود باشه صورت بعدی رفته روی اون، انطباع صورت بر صورت میشه که والین که انتباه صورت بر صورت نداریم. الان چشمون بازی این درخت رو منعکس میشه، دوباره میبندیم اون درخت دیگر، اگه قرار باشه اون صورت قبلی درخت همچنان در جلیدی چشم الان موجود باشه، صورت بعدی درخت هم که رفته توی او، بعد این صورت توی او، حالا ما در طی یک روز شاید هزاران صورت ببینیم، تمام این صورت ها همه میرن تا آب جلیدی چشم اونجا موجودن. ولی اینکه از جنبه مادی بحث بفرمایی که جلیدی چشم تشکیل یافته از نمیدونم صدها سلول و هر یک سلولش میتونه ده ها عکس رو در خودش جا بده، تازه این رو هم که آیون فرمودن نتونستن اثباتش کنن، اون وقت سوال پیش میاد که این عکس ها جوهرن یا عرضن. اگر عرضن چطور عرضی قائم بر جوهر میشه، عرض بعدی قائم بر این جوهر میشه، این دوتا عرض با هم قاطی نمیشن. بعد اگه این باشه جلیدی چشم که محل میلیون ها صورت از دوران کودکی ما تا الان هست، باید برای اینکه از دوران کودکی تا چشم باز کردی بالاخره محیط در چشم ما منعکس شد دیگه، حالا چه فهمیدیم چه نفهمیدیم. حالا یه بچه کوچولویی که بالاخره چشم باز میکنه مثل یه آینه، مگه آینه میفهمه الان تو درون او چیه؟ بلاخره یه مثل یه آینه این همه صورت ها روش میفته، صورت مادر میفته، صورت پدر میفته، بچه ها چه این همه صورت ها توش میفته. الان تمام این صورت های عرضی مادی همه در اون موجودن، یعنی پرده چشم این آوارا جلدیه رو بشکافی یک میلیارد صورت الان در اون موجوده. این آینه رو الان بزنیم بشکنیم، هرچی اینو زیر روش کنیم میتونیم این آینه مقابل صدها صورت گرفتیم، صورت ها در اون موجوده. پس انعکاس صور در آینه، انعکاس صور در جلیدی چشم یعنی چه؟ پس اینها ادراک حقیقی نیست. پس نه اینکه وقتی میبینیم ماده مبصر مرئی توست، مثال ماده مبصر مرئی توست، اونم مثالش رو نفس شما در موطن قوه خیال خودش انشاء میکند نه بیرون. چون که الان هر لحظه به لحظه از این برادر کوچیکتون حرف میشنوید، صدا میشنوید، اینا صداها همه از تموج هوا میاد میخوره به پرده سماق. پس در حقیقت الان از بنده حرف نمیشنوید، از من صدای من مسموع شما نیست. این صدا یک زمین سازی است که اون مسموع حقیقی را نفس ناطقه شما در موطن قوه خیال شما انشاء میکنه که اون مسموعتونه. پس شما آن با آن دارید از خودتون صدا انشاء میکنید میشنوید، آن با آن دارید از خودتون مبصر انشاء میکنید میبینید، دم به دم دارید از خودتون مشموم انشاء میکنید و استشمام میکنید. که این استشمام ظاهری با بینی، این چشیدن ظاهری با دهن، این گوش کردن ظاهری با گوش، اون دیدن با چشم، این لمس کردن با لمس، اینا به تعبیر فلسفه علل معده است. اینا زمین سا، اینا هیچ کدوم ادراک نیست. اینها رو مرحوم آخون میگیم واسه اسمشو ادراک نمیگذاریم، اگرچه علمای در علم تجربی این رو به علم خودشون ادراک میدونن. باشه، هر کسی روی اصطلاحی دادیم اینو به نظر خودشون این ادراک بدونن، باشه، مانعی نداره ما هر اونا رو نقص کنیم. و ما هم از اینکه این فعل و انفعالات باید تحقق پیدا بکنه را شک نداریم، اینو با تحقق پیدا بکنه، اما ما در فلسفه اسم اینا رو ادراک نمیگذاریم. مدرک حقیقی نفس در ادراکات حسیه خود مواد مرئی، مبصر، مسموع، مذوق، مشموم، ملموس نیست، اینا نیست، بلکه مثال اونهاست در سوق ذات نفس. حالا نفس چجوری اینها رو انشاء میکنه، اینا دیگه مربوط به انشاءالله اسفار، مربوط به وجود ذهنی، مربوط به بحثایی که برای همینی که مرحوم آخوند فرمود این درخت خارجی اصلا معلوم به ذات تو نیست. این درخت خارجی مادی طبیعی که هیچ اون از اسمشو معلوم نگذاشت. اون صورتی که از اون منعکس شده در جلیدی چشم تازه اونش هم معلوم تو نیست. اون اگه اسمشو معلوم بگذاری میگه معلوم بالعرض است، نه معلوم به ذات. معلوم به ذات چیه؟ اون صورتی که تو خودت در قوه خیال خودت انشاء میکنی به وزان اون چی که در جلیدیه چشم توست که از ناحیه او با خارج ارتباط برقرار کردی، اون صورت مبصره انشائی در قوه خیال سوء ذات خودت مبصره توه، اون معلومه به ذات مبصره تو. ولذا مرحوم آخوند تمام مطلق ادراکات رو مجرد میدونه، اصلا مادی نمیدونه. که الان اینجا عبارت رو خیلی به عبور چون وقت داره میگذره اینجا فرمودن که در ادامه فرمود با به عبارت دیگر اون چرا مدارک و مشاعرت در نیابن. حالا ما یه مفسر رو مثال زدیم، نه همه ادراکات تو، هرچه بالاخره مدارک تو، اونایی که مدرک هم بالاخره قوه واصل و قوه شام اینا همه، و مشاعرت در نیابن، در واقع مدرک حقیقی حقیقت توست. اونی که مدرک توی خودت داری خودت رو ادراک میکنی نه بیرون. بیرون اینها فقط یه وسیله که اگر ارتباط نفس از طریق قوه خیال، که قوه خیال در فلسفه فرمودن مجرد تام نیست، نیم مجرده، یعنی ماده نداره اما بعضی از احکام عوارض ماده رو داره، این حالا بحثا میخواد. ولذا قوه خیال نفس واسطه نفس است برای ارتباط با روح بخاری. از ناحیه روح بخاری باز قوه خیال به یک واسطه مرتبط میشه به اعضا و جواره ظاهری، و از ناحیه اعضا و جواره ظاهری باز ارتباط پیدا میکنه به مفسرات، به مشموماتی که الان به توسط در تعبیر اسم اونها رو میگذاریم مشموم، مذوب، مفسر، وگرنه اونها مفسر نیستن. ولذا اون چه در واقع مدرک حقیقی حقیقت توست که نفس ناطقه توست، در حقیقت اتحاد عقل معقول، اتحاد مدرک و مدرکه تو، یعنی زبان چشنده است به این معنا که نفس چشنده است در این موکن، نفس انسان در این موکن میچشد. حالا سوالم تازه میشه نفس که مجرد است در این موکن که زبان است، زبان که مادی است، نفس مجرد در موکن مادی چجوری میچشد؟ اینا باید این واسطه ها حفظ بشه که اینا تازه زمینه علت معدن، بلکه حالا از این بالاتر، بلکه به دقت تأمل کنی نفس چشنده است در خیال این موتن. این لفظ خیلی مهمه. الان که وقتی غذا رو میذاریم تو دهن میگیم نفس در این موتن دهن چشنده است، نفس در این موتن، نفسی موجود مجرده، دهن که الان پرز زبان که مادیه، چجوری شده نفس اینجا مجرد اومده اینجا الان چشیده چشنده شده؟ میگه مرمان نفس در موتن خیاله، در خیال این موتن میچشه، در خیال، یعنی از ناحیه این زبان فعل و انفعالاتی بین اون طعم غذا با پرز زبان با عصبها اینا پیش میاد، قوه خیال از ناحیه حس مشترک از این موتن سؤال صورت مذوق را انشاء میکنه، بعد نفس تو موتن قوه خیال این موتن ادراک میکنه مذوق بودن را. پس بازم قوه خیال هم که شأنی از شؤون نفسه، پس در حقیقت نفس داره تو ذات خودش ادراک مذوق میکنه. بلکه بده و علی تحقیق، تازه از این بالاتر، و علی تحقیق تمام ادراکات به علم حضوری است، هم زدین هم بالاتر به علم حصول. اینایی که الان داریم میگیم اینا علم حصولیه، زبون واسطه بشه، قوه خیال بیاد به وزان او صورت انشاء بکنه، بعد نفس صورت خیالیه رو در موتن قوه خیال این موتن ادراک بکنه، اینا باز میشه علم فکری. اما آقا میخوام بفرمون نخیر، اصلا مطلقا تمام علوم چه علمای حسی گرفته، چه خیالی، چه وهمی، چه مطلقا علم شهودی است، اصلا ما علم فکری به این معنا نداریم. به توسط در تعبیر اسم اینا رو گذاشتیم علم. حالا این باز چه اندازه میشه؟ اجازه بفرمایید اینا حرف میخواد. تمام ادراکات به علم حضوری است، حتی ادراکات محسوسه مالا همدیگر رو میبینیم، این دیگه علم حضوری است، علم شهودی است، اصلا علم فکری نیست. پس این هم الان در منطق و فلسفه و علم فکری، علم فکری، این مراتب پایین تر فعل و انفعالات رو اسمشو گذاشتیم علم فکری، وگرنه اگه تو فلسفه خیلی قوی بشی اصلا اسم اینا علم نیست. اینا هست، نه اینکه نباشه، اما علم نیست. علم اونیست که خود ذات نفس خودش رو ادراک میکند، اون علم. ولذا علم نفس به ذات خودش رو در کتابا چی فرمودید آقا؟ فرمودید علم حضوریست. پس در تمام ادراکات اتحاد مدرک و مدرک است، در حقیقت نفس است دارد خودش خودش رو می فهمد، ادراک حضوری است. حال خیلی این نتیجهی که آقا میخواد از این بحث فلسفی بگیره الان مهمه. حال اگر اهل اشارتی، یه اشارهی که کردیم برات کافیه، حال اگر اهل اشارتی روایات وارده در سرازیری غرب و فشار غرب و مساعلت در غرب، سال جوابایی که میشه و دیگر اموری که به غرب اسناد میابد، از این قبیل بدان که بهت گفتیم تمام ادراکات همه شهودیست، از ذات توست، از خودته، هی بیرون نگر بری لای خواب امشب پیدا کنی ببینی کجا فرشته اونجا تو رفتن، کی گز به دسته، کی داره میزنه، کی میخ... اینجوری نکن. اگه اهل اشارتی، اگه نیست این باید دوبالم یه حرفای عادی باشی، باش اینقدر بگو که تو خودت خسته بشی. و حالا که دیگر اموری که به قبر اسناد می‌یابد، از این قبیل بدان، از این نحوه ادراک که عرض کردم بدان، یعنی اون احوا با هی جیمی و احوا اون حولها ترسها احوالیات شده بر حقیقت شخص وارد است. آقا چه ربطی داره به این قبر ظاهری مادی طبیعی اینقدر بحثش میکنی؟ ازش کاری می نداره که تا بگی حالا امشب فردا بریم قبر رو باز کنیم ببینیم کجا میت رو فشار دادن که و تمام آب بدن او در رفت و بعد دوباره باز چرا بادش کردن، چرا فردا صبح رفتیم در قبر رو باز کردیم چی جسم هم اونجا سالمی که پس چی شده؟ آدم خیلی کثیفی هم بود. آخه اینها رو عزیز یه جوری اینها بدون یعنی اون احوال و احوال یاد شده بر حقیقت شخص وارد است که ادراکات اوست، ولی در مثال و تمثل سوق خیال خود همه رو در عالم قبرش میبینه. اون عالم قبر خود نفس داره میبینه، نه این قبر مادی طبیعی مال جسم طبیعی. بله خیلی خوب، حالا که یک تأثیر تأثیراتی هم از نفس رو اینجا، چون که الان هم از نفس ما روی این جسم طبیعی چقدر تأثیر تأثیرات هست، بله یه تأثیر های اینجا تو این قبر گذاشته میشه، خوبش اینا حرفی نداریم، اما اونی که روایات میفرماد رمزش اونه. اما قبر او یعنی قبر مربوط به شخص او که متمثل و متحقق در سوق نفس او و وعاء ادراک اوست، قبر هر کسی اونه تو ذات خودشه، که اگر چنانچه زنده ای را با او در این قبر خاکیش که نموداری و رسمی و اسمی از قبر حقیقی اوست بگذارن، ولی کسی امشب بغل این آقا دفن میکنن اونجا بگذارن، این زنده هیچ یک از احوال را نمیبیند نمیشنود. حالا بفرمایید آقا جان چرا من زنده ای رو تو قبر بگذاریم همیجا که علی حال احتضار است؟ کی میبینه کی میشنوه؟ کی جبرئیل دیده با چه صورتی؟ کی عزرائیل دیده با چه شکلی؟ ولی این هم دورش هم نشستن آخواخ هم میکنن گریه هم میکنن، از اونها هم میتونستن مثل این محتضر اون صورت عزرائیل را در سوق خیال خودشون مشاهده بکنن که همه اینو ولش میکنن رها میکنن میپرن در میرن، کی حوصله داره اینجا بمونه؟ اگه بگذارن هیچ این زنده هیچ یک از اون احوال رو نمیبیند نمیشنود، زیرا این قبر ترابی خارجی نمودار این ظرف عذاب یا ثواب مرده نیست، که خیال کنیم حالا امشب اینجا فرشته میان تو درون این قبر مادی این جسم رو بلندش میکنم یا الله زنده شو ببینیم بگو رب تو کیست ببینیم چی کاره دیگه، اینا رو پیاده نکنستن، بلکه ظرف ثواب و عقاب را در قبر خودش میبینن. قبر اود مربوط به اون بدنی است که در موطن مثال نفس ناطقه خودش انشاء کرده داره میبینن، و یا اگر مرده مؤمن و کافری هر دو را در یک قبر بگذارن، همینجا در قبر خاکی در یک قبر بگذارن، یعنی توی قبر خاکی توی یک قبر دوتا بذارین، برای اونی که کافره یا مؤمنه قبرش روزتون من ریاض جنه هست، و برای اینی که کافره جی قبرش حفرتون من حفر نار، برای که از جنه چون قبر هر یک جز دیگری است، او قبری که خود شخص داره غیر از قبری که شخص دیگر داره. چطور الان ما یک درخت نگاه میکنیم اما بنده در سوق ذات خودم یه جور دارم او رو مشاهده میکنم، جنابالی جور دیگر، به این که درخت یکی، پس ادراک من غیر از شما، اونجا هم قبر من غیر از قبر آقا، قبر ای غیر از قبر اوست، هرچند اگرچه هر دو در یک قبر مقبولن، هر دو در یک قبر، یعنی اگرچه هر دو جسم طبیعیشون در یک قبر خاکی مقبول، اینا که باید به ذات نفس ناطقه توجه کرد. خیلی خوب، پس حالا ظواهر آیات و روایات فرمایشات دارن، الان هم که فرمودن اون چه در احوال و روایات و آیات اینا رو میبینی، اینا سرش به اینجا برمیگرده. حالا ما بقیه یک تأثیر و تأثیراتی، یه وقتی یک کسی داشت از کنار یه قبرستانی عبور میکرد، یه قبر مرده ای را اونجا و دید که اون رو در عذاب، خب حالا چرا دیگری همونجا نشسته، چرا نمیبینی اون رو؟ پس این در کجا داره عذاب میبینه؟ امام امیرالمومنین که از جنگ نهروان برمیگشت، اون کاسه سر را به یکی از صحابه فرمود او رو بگیر بیار، او رو به حرفش در آورد، اونقدر حرف میزد الان شبان روز چقدر عذاب میکشم. چرا؟ خب حالی که یک کاسه است که کجا مو داری، کجا عذاب میکشی، کی تو رو میزنه؟ که یک کاسه نمیدونم لیو لورده شده که دیگه جای عذاب نیست که. پس خیال لورد بکنی که این حرفایی که آقا با او زده اینا در موتن این ماده کاسه سر او محقق شده که این در موتن مثال نفس ناطقه خود شخصه و نفس آقا مجرد، نفس اون و میت هم مجرد، هر دو تا تجرد با هم ارتباط و احوال اوضاعی که شخص در ذات خودش مشاهده میکنه، اینها رو مشاهده میکنه، میخوابی پا میشی این همه اشیاء میبینی، اینا باسیه و افهم ایشالله. بسنده.